أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در ادله قول دهم در استصحاب بود، یعنی قول کسانی که قائل به حجیت استصحاب در خصوص شک که در وجود رافع بودند و عدم حجیت استصحاب در شک که در مقتضی و همچنین در تمامی اقسام شک که در رافعیت موجود، کهشون سه قسط رو برای شکار کردن بیان کردن. و استدلال هم از محقق سبزواری بر این قول نقل شد. حاصل استدلال و دلیل محقق سبزواری این بود که شک که در رافعیت موجود یه قضیه حقیقی است، حتی بر فرض و تقدیر عدم حصول ارشاد متیقن و عدم حصول اون چه که شک در رافعیتش میکنیم هم صحت میکنه. طبق این مبنایشون قائل شدن که اخبار استصحاب به دو دلیل شامل شک در رافعیت موجود نمیشه. چرا؟ یکی این که این شک شک تقدیریه و قبل از یقین حاصل شده، در حالی که اخبار استصحاب به مقتضای فای عاطفه در تعابیری مثل من کان علی یقین فشک که دلالت بر تأخر شک از یقین داره شامل اینا نمیشه، چون که اینجا شک مقدم بر یقین است نه مؤخر از یقین. قبل از اینکه اصلا من یقین بکنم به این که من متطهر بودم و وضو داشتم و وضو گرفتم، قبل شک دارم که اگر من متطهر بشم و اگر از من مثلا فرض کنید خفقه و خفقتان صادر بشود، آیا یا مثلا مزی یا وزی صادر بشود، آیا این عرض موجود رافع اون امر متیقن سابقش هست یا نه؟ این قبل از این که اصلا متیقن حاصل شود یا اون امر مشکوک و رافعیه به وجود بیاد، قبل از اون این شک وجود داشته، بنابراین نمیگیره. ثانیا یعنی این که مقتضای با سببیت در تعابیر مثل لا تنقض الیقین به شک این استش که این موارد شک در رافعیت موجود رو نگیره. چرا؟ چون در اونجا نهی کرده از نقض یقین به واسطه شک، در حالی که در موارد شک در رافعیت موجود یقین با شک نقض نمیشه، با یقین نقض میشه. و تو اون روایات استصحاب نه تنها نهی نکرده از نقض یقین به یقین، بلکه امر کرده به نقض یقین به یقین. توضیح مطلبشون هم این بود که شون فرمودن آها، یک معلول و یک پدیده خارجی یا به علت تامش نسبت داده میشه، اگر اون علت تامه ارشاد خدمت شما که امر بسیطی باشد، یا اگر علت تام مرکب از اجزاء مختلفی هستش، این به جز اخیر علت تام به نسبت داده میشه. در ما نحنفی علت تامه عرصبت نقض یقین مرکب از دو چیز است. اول شک تقدیری ما در این که اگر این یقین به وجود بیاد و اگر فلان امر مشکوک و رافعیه حاصل شود، آیا اون امر متیقن سابق رو رفع میکنه یا نه. دو، یقین بعد از این شک ما یقین میکنیم به وجود اون امر مشکوک و رافعیه، مثل مزی یقین به وجود مز پیدا میکنیم. اون چه باعث نقض میشود و نقض یقین رو به اون نسبت میدن و عرف سبب برای نقض یقین میدونتش، این جز اخیر است، یعنی یقین ما به وجود این مزی، نه شک ما در رافعیت این مز نسبت به ارشد متیقن سابقمون که اون جزء اول علت تامه هستش. بنابراین اینجا نه تنها نهی لا تنقض الیقین به شک نمیگیرته چون موضوعش نیست، بلکه بل انقضه به یقین آخر امر به نقض میگیره که ضد استصحابه و دلیل است بر اینکه استصحاب اینجا قطعا جاری چی نمیشه. این حاصل فرمایش محقق سبزواری بود. مرحوم مصنف در بیان مقام بیان پاسخ از این استدلال ایشون چند تا پاسخ رو بیان کرده، یک بیان قرار شد بکنن. اولین پاسخ در جلسه قبل گذشت، حاصل پاسخ هم این بود که آقا اون چه علت تامه برای نقض یقین هستش، هر شود مرکب از شک تقدیری به اضافه یقین به وجود امر مشکوک و رافعیه مثل مزد در زمان لاحق نیست که گفته بشه و جز اخیرش اون یقین است، بنابراین نقض شک نقض یقین با یقین شده است نباشد. نخیر،
همه اینا، یعنی این مجموعه‌ای که شما تصویر کردید، شک تقدیری به اضافه یقین به وجود امر مشکوک و رافعیه، اینا موجب یک علت تامی میشن. برای چی؟ نه برای نقض یقین، بلکه علت تامی میشن برای حصول شک فعلی در رافعیت این امر موجود، یعنی این امر مضی مثلا نسبت به اون طهارت متیقن سابقه، باعث شک فعلی میشن. و اون که اون شک یقین فعلی ما به طهارت رو از بین میبرد، شک فعلی است. این علت تامه. اساسا اونها هیچ کدوم علت تامه نیستن تا بخوام بگیم جزء اخیرش مثلا یقین است. بنابراین نقض یقین با شک شده. وقتی نقض یقین با شک شد، طبیعتا ما قائل میشویم به این که در اینجا اخبار استصحاب میگیردش و استصحاب جاری خواهد شد. مرحوم مصنف امروز در مقام بیان پاسخ دوم در میان. این پاسخ از یک جهت شباهت داره با پاسخ اول، از یک جهت تفاوت داره. شباهتش به اینه که ایشون میفرمایند که همون حرفو تقریبا یه جوری تکرار میکنن که ما در اینجا یقین سابقمون به واسه یقین به وجود شیء مشکوک نقض نمیشه، بلکه واسه شک فعلی در رافعیت این شیء مشکوک و رافعیه نقض میشه. این عرض خدمت شما همون ادعا رو داره، منتها با این تفاوت که در سابق ایشون ادعای نقض عدم نقض یقین به واسه یقین میکرد، میگه واقع نشده. الان میگه اصلا این معقول نیست که بخواد یقین سابق با یقین به وجود یه چیزی عرشبت خدمت شما مثل مز که مشکوک و رافعیت است با صرف همین یقین چی بشه؟ رفع بشه. چون یقین به وجود شیء مشکوک و رافعیت نهایتا سبب تحقق شک فعلی در رافعیت این شیء میشود، شک فعلی در رافعیت مثلا مز میشود، و این شک فعلی در رافعیت اون شیه که موجب نقض یقین سابق میشه. پس همه حرف قبلیه، فقط اونجا میگفت این واقع نشده، نقض یقین به واسطه یقین واقع نشده بلکه به واسطه شک واقع شده. ایشون میگه نقض یقین تو پاسخ دوم میفرماد نقض یقین به واسطه یقین اصلا معقول نیست، اون علت برای این نیست که بخواد واقع بشه، و بلکه نقض یقین به واسطه شک فعلی مؤخر هستش که چی هستش؟ معقول هستش. این اصل پاسخ دوم مرحوم مصنف از استدلال محقق سبزواری است. و ثانیا ان نعرف الید ان احکام الیقین، و رد میکند کلام محقق سبزواری رو در مرحله دوم، این که رفع ید از احکام یقین عند شک فی بقائه و ارتفاعه، وقتی شک در بقاء این یقین و احکامش و ارتفاع این یقین و احکام ارشبت خدمت شما یقین داریم، لا یعقل، این اصلا معقول نیست، ممکن نیست عقلا، الا ان یکون مسببا عن نفس شک، مگر اینکه مسبب از خود ارشبت خدمت شما که شک فعلی متأخر از رافعیت شیء موجود بوده باشه. این جزء اخیر است که اصلا مگر جزء اخیر، علت اخیر است. لان توقف فی زمان لاحق عن الحکم سابق، چرا؟ چون نقض یقین سابق که ایشون تعبیر و عبارت اخرى آورده، گفته نقض رو تعبیر کرده به توقف از در زمان لاحق از حکم سابق، اول عمل بالاصول المخالفه له، یا عمل به اصولی که مخالف با حکم سابق هست، مثلا حکم سابق اگر وجوبه است برائت و امثال ذلك، لا یکون الا لعل شک، چون این نیست مگر به خاطر چی؟ خود شک فعلی ما در بقا یقین سابق. غایت الامر کون شیء مشکوک کون و رافعاً، میگه بله نهایتا این هستش که یقین ما به وجود اون چیزی که شک در رافعیتش داریم، این منشأ اصل شک، این منشأ برای علت نقض یقین سابق است که او شک بوده باشد. و الفرق بین الوجهین، بعدم ایشون اشاره میکنه اون نکته که من عرض کردم، فرق بین این دو وجه، یعنی وجه اول و وجه دوم، ان الاول ناظر الى عدم الوقوع، وجه اول ما در رد کلام و استدلال محقق سبزواری ناظر است به این که نقض یقین سابق به واسطه یقین به وجود ما و شک و فی رافعیت او واقع نشده است، بلکه با شک فعلی در رافعیت موجود نقض می شود. و دومی و ثانی الى عدم الامکان، دومی میخواد بگه که نه، نقض یقین سابق با یقین لاحق به وجود مایه شک و فی رافعیتی، این اصلا معقول نیست، بلکه اون چه معقول است نیست که علت تامشی هستش، شک فعلی در رافعیت موجود هستش. و ثالثا، اما جواب سومی که مرحوم مصنف به جناب محقق سبزواری میدن، میفرمایند که فرض کنیم ما بپذیریم جواب جدلی سلم نایم که ان النقض فی هذا الصور ليس بشک، فرض کنیم ما همونجوری که شما ادعا فرمودید بپذیریم که نقض در این صور سگانه شک در رافعیت موجود که عبارت بودن از چی؟ یکی شک در رافعیت شی به جهت اجمال معنای اون شی و مفهوم اون شی، دومی شک در کون شی مصداقا للرافع، رافعی که معناش مجمل نیست مبین است مفهوما، و سوم شک در کون شی رافع چی مستقلا که حالا مثالاشون قبلا گذشت. میگه در تمامی این صور فرض کنیم ما بپذیریم که نقض یقین سابق به شک نیست، ولی به یقین هم نیست. خوب دقت کنید، میگه فرض کنیم ما پذیرفتیم این نقض هیچ به شک نیست اما به یقین هم نیست. چرا؟ چون اون که در روایات آمده میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض هو به یقین آخر، درسته نگفته اما منظورش قطعا به قرینه مقابله این است که به یقین آخر مخالف للیقین السابق. نه هر یقینی، اگه این بود که تو همه موارد شک ما باید یقین سابق ما باید میگفتیم استصحاب جاریه. چرا؟ چون هر جا شک باشه قطعا ما یه یقین داریم به این که یک امری که موجب شک شده است حاصل شده، اینو که دیگه ما میدونیم، چون هر پدیده ای از جمله شک نیاز به علت یقینی داره. اگه ما شک رو برای اون محرزی که شک داریم پس حتما یه علتی بوده که این، خب این یقین، پس بگیم آقا میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین، میگه تمام موارد شک ما استصحاب نباید جاری کنیم. چرا؟ چون همه جا یه یقینی وجود دارن و اونم یقین به این است که یه علتی هست که باعث شک شد. این که نیست منظور از این که بل انقض به یقین آخر، کدوم یقینه؟ یقین آخر که مخالف للیقین الاول باشه، در حالی که یقین اول ما چی بوده؟ طهارت من بوده، این که من وضو داشتم طاهر بودم. یقین دوم ما چه؟ یقین من هست به این که من طهارت ندارم، نه یقین من هست به این که یه مزی از من خارج شده. این یقینه، این که مخالف با اولی نیست که این بخواد نقص کند یقین اول و بل انقض به یقین آخر، این رو چیکار کنه بگیره. بفرمایید و سالسن سلم ناین که نقص فی حاضر سوال لیسا به شک، نقص یقین در این صور شک در رافعیت موجود به شک نباشد، لکن نو لیسا نقضن به یقین بالخلاف، ولیکن نقض به یقین بالخلاف هم نیست. نقض به یقین هست اما نقض به یقین بالخلاف چی؟ نیست. حالا اگر هم بپذیریم نقض به یقین هستش، ولا یخفا ان ظاهر ما ذکره فی ذیل الصیحه، و در حالی که پوشیده نیست مخفی نیست که ظاهر اون چی که ذکر کرده است مرحوم، ببخشید، امام معصوم علیه السلام، امام صادق علیه السلام در ذیل صیحه که میفهمند لاکن تنقضه به یقین آخر حصر ناقضه لیقین سابق بلیقین به خلافی، این که میگه نقض کن با یقین دیگری منظورش نستش که حصر کند ناقضه یقین سابق رو با یقین به خلافش، و حرمت نقضه به غیری، و میخواد بگه آقا نقضه به غیر یقینی که بر خلاف یقین سابق باشد حرام است مطلقاً، شکن کن چه به واسه شک بخوای نقض کنی، ام یقیناً به وجود ما شک کافی کنی رافن، یا یقینی باشد که خلاف یقین سابق نیست، فقط یقین است به وجود اون چیزی که شک در رافعیتش داری، مثل یقین به وجود محضی مثلا. الا ترى انه لو قيل في صورت شک في وجود الرافع. خب این بحث در مورد چی بود؟ بحثمون در مورد شک در رافعیت موجود بود که ایشون بحث داشت و مرحوم مصنف هم بهشون اشکال داشتن، بعد یهو ایشون بحث رو برمیگردن رو شک در وجود رافع. چرا؟ این در واقع اشکال چهارم است که مرحوم مصنف ما به استدلال مرحوم محقق سبزواری میکنه. میفرماید آی محقق سبزواری، شما ای که قائل شدید به این که در شک در رافعیت موجود نقض یقین منصوب به شک نیست بلکه منصوب به یقین نیست که او سبب این شک شده، یعنی یقین به وجود امری که مشکوک رافعیت است او سبب شده بود که شک حاصل بشه، شک فعلی برای ما حاصل بشه، به چی؟ به این که آیا یقین سابقمون باقیه یا نه. شما گفتید در اونجا نقض یقین به این شک فعلی نیست بلکه به یقین است که سبب اون شک بوده. این حرف شما حرف پذیرفته ای نیست و مسموعی نیست. چرا؟ چون اگه قرار بودش که عرض شود خدمت شما که هر یقینی اینجا که حضرت در صحیحه زراره اولا و سایر اخبار استصحاب فرمود لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، میفرماید نقض یقین به واسه یقین هستش. اگه قرار بر این بود که هر یقینی سبب شود برای این که یقین سابق شما نقص بشود، حتی در موارد شک در وجود رافع هم شما نبایستی قائل به استصحاب میشد، اونجا هم باید میگفتید نقص یقین به واسطه یقین شده. چرا؟ ما که اونجا شک بیشتر نداریم، شما فقط به خاطر اینکه شما اونجا فقط یه شک نداد، اونجا هم شک شما یقینا یک علت و سببی داشته. شک یک امر معلول پدیده خارجی است، یه علت یقینی میخواد، تا علت نیاد معلول نمیاد. مثلا اگر شما شک میکنید در این که تو همین مثال همین روایت شک میکنید در وجود رافعه که نوم بوده باشد، رافعیت نوم را علم دارید، شک ندارید، شکتون در وجود اون نوم است، علت این شک و سبب شکتون چیه؟ این است که یقین دارید به یه چیزی کنار شما تحرک کرده و تحریک کرده و متحرک شده و حرکت کرده و شما نه چشمتون دیده و نه گوشتون شنیده، او باعث شده که شک کنید آیا خوابتون برده بود یا خوابتون چی؟ نه، قلب شما هم خواب رفته بوده، اینکه چشم و گوشتون نمیده یا قلبتون هم خواب بوده یا خواب نبوده. اگر قرار باشد هر یقینی باعث این شود که یقین سابق نحس شود، پس ما هیچ جا حتی در مورد شک در وجود رافع هم ما یک خلاصه نقض یقین به واسطه شک برامون تصویر نمیشه. نقض یقین در اونجا هم به واسطه یقین خواهد بود، چون سبب شک چی هستش؟ یقین هستش. و شما بعد اونجا هم بگید که استصحاب جاری نمیشه، در حالی که هیچ کی حرفو نمیزنه، خود اخبار استصحاب دارن میگن اینجا دیگه استصحاب جاری میشه، خود اخبار استصحاب همین روایت سعی زراری میگه اینجا دیگه اخبار استصحاب جاری میشود. پس معلوم میشود اون یقینی که میگه بلا اون قصه به یقین آخر، اون هر یقین نیست، یقین نیست که مزاده داشته باشد با حالت سابقه، و نه در شک در وجود رافع یقین به وجود چیزی که موجب شک در وجود رافع میشود تضاد دارد با یقین سابق ما به طهارت، و نه در شک در رافعیت موجود یقین به وجود شیء مشکوک و رافعیتی مثل مرض مثلا تضاد دارد با هر شبت خدمت شما یقین سابق ما به طهارت. پس هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. پس حرف شما هم در مورد شک در رافعیت موجود صحیح نخواهد بود. میفهمد الا ترا انه، اینو به عنوان حالا نگیم استدلال چهارم، بگیم به عنوان شاهد بر همون ادعای ایشون در استدلال سوم است. چون در استدلال اشکال سومش چی گفت؟ گفت آقا جان شمایی که داری میای میگی که هر شبت خدمت شما که نقض یقین در این صور سگانه شک در رافعیت موجود به شک نیست بلکه به یقین هستش، ما میگیم به شک هم بگیم نیست، به یقین هم نیست، چون اون یقینی که در روایت اومده گفته بله اون قضه به یقین آخر، یقینت رو با یقین دیگر نقض کن، منظور یقین مخالف با یقین اول است، یقینی که مزاده با یقین اول دارد، نه هر یقینی. ولی تو همه موارد شک ما یه یقینی داریم، مثلا یقین به اینکه سبب این شکمون محقق شده، یه سببی بوده که باعث این شک شده است، اون امر یقین نیست. پس باید بگید اونجا این یقین باعث نقض یقین سابق می شود و یقین ما به واسطه شک نقض نشده، با سبب شک که یقین بوده باشد نقض شده. اینو شما نمیگید، پس اینجا هم یه همچه حرفی رو چی؟ نزنید. الا ترا انه لو قیل فی صورت شک فی وجود رافع، نمیبینه که اگر در صورت شک در وجود رافع که خود شما قائل به جریان استصحاب هستی گفته شود ان النقض به ما هو متيقن من سبب شک، نقض یقین به واسطه شک چی نیست، بلکه نقض یقین به واسطه اون چیزی است که خودش یقینی است که عبارت باشد از سبب چی؟ شک. سبب شک چیست؟ مثلا همین که یه چیزی در کنار من تحرک کرده و من نفهمیدم، به خاطر اون عمده یقینی اون یقین سابقا به طهارت نقض شده، لا به نفسه، نه به خاطر شک که من در وجود نوم لا یسمع، این حرفو هیچ کی قبول چی نمیکنه، خودت هم قبول نمیکنی. در اینجا هم همونطور، در مورد شک در رافعیت موجود هم کذالک. و به الجمله ایشون میگه آقا جمع بندی بحث، بخواد تمام کنه این بحث رو، جمع بندی بحث این است که فهاذا القول ضعیف فی الغایه، این قول دهم یعنی قول به حجیت استصحاب در شک در وجود رافع و عدم حجیت استصحاب در شک در رافعیت موجود به احسان به ثلاثش و همچنین شک در مختزی، این قول ضعیف فی الغایه، این ضعیف است و خیلی هم ضعیف است، نهایت ضعف رو داره، بل یمکن ده بل اجماع المرکب بل البسیط علی خلافه، بلکه امکان دارد که ما ادعا کنیم اجماع مرکب یا اجماع بسیط رو برخلافش. ادعای اجماع مرکب مثل چی؟ چجوری مثلا بگیم؟ به این که گفته بشه هر کس در شک در وجود رافع قائل به حجیت استصحاب شده، در شک در رافعیت موجود هم قائل به، یعنی ما دو قول بیشتر نداریم، یا آقایون اومدن در هر دو، چه در وجود رافع چه در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب شدن، یا اگر در رافعیت موجود قائل به عدم حجیت شدن، در وجود رافع هم قائل به عدم حجیت شدن، یعنی در هر دو قائل به عدم حجیت شدن. از ترکیب این دو تا قول ما اجماع مرکب حاصل میکنیم بر نفی قول ثالث و نفی تفصیل بین این دو تا که قول دهم بوده باشد، که تفصیل داده گفته در شک در وجود رافع حجت استصحاب، در رافعیت موجود حجت نیست. این اجماع مرکب است، یعنی ترکیب این دو قول و ترکیب این دو قولی که با هم اختلاف کردن ازش فهمیده میشد اجماع بر نفی قول ثالث که اون تفصیل بوده باشد که در قول دهم است. اینو بهش میگن اجماع مرکب. اما اجماع بسیطش رو مثل مرحوم ارشد خدمت سیدی از اینو گفت وقتی اجماع مرکب است یعنی اختلاف در مسئله، شما اجماع بسیط نمیتونید ادعا بکنید. لذا اجماع بسیط ایشون یه مقداری مشکل داره و نمیشه ازش پذیرفت. این نسبت به این. و قد یتوهم مطلب آخری که مرحوم مصنف اینجا در این بحث قول دهم و ادله قول دهم مطرح میکنن توهمی است که مرحوم صاحب فصول و صاحب ضوابط الاصول همچنین این توهم رو کردن و اون این است که گفتن ببینید مورد صحیحه زراره اولا، چون دو تا صحیحه زراره برای حجیت استصحاب نقل شده، صحیحه زراره اول این بود، میگه قلت له، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل ینام و هو علی وضوء، یه شخصی میخواهد در حالی که وضو دارد، اتوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء، آیا یه چرت و دو چرت بر او وضو رو واجب میکنه، وضوش باطل میشه، و قال یا زراره قد تنام العین، قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، ای زراره چه بسا چشم آدم خواب میره نمیبینه درست کار میشه ولی قلب و گوش هنوز کار میکنه، و از نامت العین و الاذن و القلب، بله اگر که چشم و گوش و قلب همه با هم خواب رفت و هیچ کدوم دیگه کار نکرد فقط وجب الوضوء، اون موقع وضوء واجب میشه. نومی که باعث وجوب وضوء است مفهومش اینه، نومی که عین و گوش و قلب همه رو از کار بندازه. قلت فان حرك الى جنبه شيء، بعد از این که خب مفهوم نوم برای او واضح شد بعد میگه من پرسیدم که اگر یه چیزی در جنبه ایشون خلاصه حرکت بکنه ولم یعلم به و اونم ندونه، خب این نشونه این است که قلبش هم خواب رفته دیگه، نه فقط چشمش کار نمیکنه گوشش هم صدای این جنبیدن این شی رو نمیشنوه. قال لا حتی یستیقن انه قد نام، گفتن این اماره هست، این زناور است، اما تا یقین نکرده است که این خوابیده حتی یجی من ذلک امر بین، نه حق نداره وضوش رو نقض بکنه بگه من وضو ندارم، این وضو داره لازم نیست وضو بگیره، و الا فانه على یقین من وضوئه، وگرنه این شخص بر یقین از وضوش بده، ولا ینقض الیقینو ولا ینقض الیقینه، ابدا به شک و نقض می کند این فرد یقینش رو تا ابد به صرف شک، ولیکن ینقضه به یقین آخر، ولیکن این رو با یه یقین دیگر نقض کن. خب این روایت زراره چی؟ اولا. این متوهم یعنی صاحب فصول گفته آقا این مورد صحیحت زرارت الاولا مما انکر المحقق المذکور الاستصحاب فیه، از اون مواردی است که محقق مذکور یعنی کی؟ یعنی ارسالت خدمت شما که محقق سبزواری رحمت الله علیه، یعنی محقق سبزواری رحمت الله علیه، دیگه از اون مواردی است که محقق مذکور استصحاب رو درش انکار کرده، یعنی آقای محقق سبزواری که استصحاب رو انکار کرده ای، یکی از مواردی که تو انکار کردی چیست؟ شک در رافعیت موجود است دیگه، درسته؟ مورد این روایت هم شک در رافعیت بود، چون شک در این که خفق لن سوالف یا عن الخفقت و الخفقتین و نقض اعمال الوضو، چون سوال در این روایت صحیح زراره اولا از یه چرت و دو چرت در واقع سوال از رافعیت اینها نسبت به وضوه و نقض اینها نسبت به وضو که آیا اینا ناقض وضو هستن رافع وضو هستن یا نه، پس شک در رافعیت چیه؟ امر موجود نسبت به حصول خفق و خفقتین و وجودشون که شک نداریم در وجود رافع، بلکه در رافعیت امر وجود که این خفق و خفقتین که به وجود اومده یقیناً آیا این رافع هست یا رافع نیست در این شک داریم، و در اینجا حضرت گفته باید استصحاب جاری کنی، شما میگه استصحاب جاری نکنیم در شک در رافعیت موجود، این چجوری میشه؟ مرحوم مصنف میفهمد نه ربطی نداره، این توهم توهم غلطی است و این اشکال به جناب محقق سبزواری وارد چی نیستش. چرا؟ میگه فیه ما لا یخفا، در این توهم اشکالی است که پوشیده نیست. چرا؟ توضیح میده فإن حکم الخفقت و خفقت و الخفقتین، حکم یه خفقه و دو خفقه رو که حضرت با عبارت لا تنقض لا ينقض اليقين بالشك ابدا بل ينقضه بيقين اخر که بیان نکرد، که با استصحاب بیان نکرد، که اون حکمش اول بیان کرد، گفت آقا خفقه و خفقتان نوم نیست، شما شک کردی آیا این ناقض است یا نه، من به شما میگم این ناقض نیست، اونو برای شما شبهه مفهومی حل کرد. بعد توی مرحله دوم آمد چیکار کرد؟ راجع به جایی که این سوال پرسید، گفت آقا فرض کنیم خیلی خوب نوم، شما میگید نومه. الان من شکم در این است که آیا نوم حاصل شده است یا حاصل چی نومی که شما میگید، که یعنی هم چشم بخوابد، هم گوش بخوابد، هم قلب بخوابد. من در رافع شک ندارم که آیا در رافعیت نوم شک ندارم، نوم قطعا رافع به این معنی که شما فهمیدید. اما شکم در این است که آیا این چه که موجود شده الان من خوابیدم، یه چیزی کنارم تکون میخوره، نمیفهمم، گوشم هم نمیشنوه، الان زن میکنم که این خواب محقق شده، این کافیه؟ شما فهمید نه، این شک که در وجود رافع است و در موارد ارشد خدمت شما شک که در وجود رافع باید حساب جاری بشه. این همون حرفیه که محقق سبزواری میزد، اونم همین میگفت. خب ایشون هم همینه میگفت، میگفت شک که در وجود رافع باید حساب جاری بکنی. شما اومدی اون بخش اول روایت که هیچ ربطی به استصحاب ندارد، البته موردش شک که در رافعیت موجود است، اونجا از حساب جاری نکرده اتفاقا، اونجا رو گرفتی میگی بعد تای روایت به صدر روایت میچسبونی. صدر روایت اصلا راجع به استصحاب نیست، راجع به نسی شخص شک که در رافعیت یه امر خاصی به نام خفقه و خفقتین دارن، حضرت میفرمان این رافع نیست، نوم رافع است. نوم به اون معنی که گفتیم خفقه و خفقتن، اون نوم رو محقق نمی کنه. بعد طرف میپرسه خیلی خوب، حالا شک دارم در این که آیا اون نوم محقق شده یا نه، شک در وجود رافع میکنه، و حضرت میگه اینجا باید حساب کنیم. و هم حرفی که داره محقق سبزواری میزنه دیگه، و فیه ما لا یخفا فان حکم الخفقه والخفقتین قد علم من قولی علیه السلام، به خاطر اینکه حکم خفقه و خفقتین رو که حضرت با استصحاب بیان نکرد که، بلکه این دانسته شده از فرمایش حضرت که فرمودن قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، چه بسا چشم میخواهد ولی قلب و اذن بیدار است. و انما سئل فیها بعد از ذلک ان حکم ما اذا وجدت امارتون علن نام، و این از تو جزئی نیست که سوال میشود فیها، فیها یعنی چی؟ یعنی در صحیح زراره، بله در صحیح زراره اولا، بعد از ذلک، بعد از چی؟ بعد از عرض شود به خدمت شما که این سوال از حکم خفقه و خفقتین، ان حکم مائز آوجدت امارتون، از حکم جایی که به وجود بیاد یک اماره زنیه علن نوم بر وجود نوم، یعنی ما شکمون در وجود رافع هستش. اینجا عرض شود خدمت شما که شک ما در وجود رافع خواهد بود، مثل تحریک شیء، این اماره زنیه بر وجود نوم و وجود رافع مثل چیه؟ مثل تحریک یه چیزی در کنارش، و هو لا یعلم، در حالی که او نمیداند. فعجابه، اون وقت اونجا حضرت در شک در وجود رافع جواب دادن به عدم اعتبار معدل یقین به قولی علیه السلام، به این که غیر یقین برای نقض یقین معتبر نیست، با این فرمایش کن فرمودن لا حتی یستیقن انهو قد نام حتی یجی امن ذالکه، یعنی من النوم امرون بین و لا فنهو علا یقین، تا آخر عبارتشون. نه یمکن ان یلزم المحقق المذکور کما ذکرنا سابقا به ان شک فی اصل النوم فی مورد الروایه مسبب ان وجود ما یوجب شک فی تحقق النوم. با نه همشون استدراک میکنه، تا اینجا توهم رد کرد، از اینجا انگار میخواد یه جوری اشکال دیگری رو بر مرحوم محقق سبزواری وارد کنه. خیر از این توهم دیگه، خب اون توهم شما که وارد نیست برایشون، اما یه اشکال دیگری میشود بر محقق مذکور، یعنی بر هر شبت خدمت شما که محقق سبزواری رحمت الله علیه کرد، همون گونه که ما قبلا هم با عبارت در اشکال دوممون بهشون مطرح کردیم، و حاصل اون اشکال هم بر محقق سبزواری اینه که مرحوم محقق سبزواری قائل شدن که در مورد شک در رافعیت موجود، یقین به واسطه شک نقض نمیشه، بلکه به واسطه جز اخیر علت تامه، یعنی یقین به وجود امر مشکوک و رافعیه، یقین به وجود چیزی مثلا فرض کن مضی، با اون نقض میشه. در حالی که این روایت برخلاف ادعایشون نقض یقین رو به شک دونسته و استصحاب رو چیکار میکنه؟ جاری میدونه، میگه که ما اینجا نقض یقین به واسطه شک هست، نقض یقین به واسطه یقین چی؟ نیستش. فنقضو بهی لا به شک. پس چی شد؟ میفهمد که نه، عبارت اینه، نه یمکن الیم زمان محقق المذکور کما ذکرنا سابقا، همون گونه که ما سابقا در استدلال اشکال دوممون برایشون ذکر کردیم، ما میتونیم ایشونو ملزم بکنیم بگیم به این اشکال که بعد شک به اصل نوم، به این که شک که در اصل نوم فی مورد روایه، در مورد روایت، این مسببان ان وجود مایوجب و شک فی تحقق نوم، از وجود اون چیزی که موجب شک در تحقق چی شده؟ نوم شده از که منظور اون تحریک شیئی بی جنبه‌ای باشد که این نمیشه نود صداش و من نمیبیندش به خاطر وجود اون چیزی که شک در باعث ایجاد شک در تحقق نوم شده است که من شک در تحقق نوم کردم. اگر اون نبود که من شک در تحقق نوم چی نمی کردم. پس شک من مسبب از چیه؟ شک در باشه از یقین به وجود اون چیزی است که موجب شک در تحقق چی می شود؟ نوم می شود. وقتی این شد می فرماید که فن نقض به ایلا به شک. پس نقض یقین به واسطه چی هستش؟ به واسطه این عرض شد خدمت شما که یقین به وجود اون چیزی است که موجب شک در اصل نوم می شود در واسطه شک در اصل نوم. این می فرماید است. بعد می فرماید فتعمل میگه نه این اشکالی که دوم هم گفتیم اینم وارد نیست اینجا بهشون وارد نیست به این بیان. چرا؟ چون که این اشکال تنها در صورتی وارده که مورد این روایت شک در رافعیت موجود بوده باشد. یعنی اون بحث آخر روایت که ازت بحث استصحاب رو مطرح کردن این راجع به شک در رافعیت موجود بوده، حالی که همونجور که خود مرحوم مصنف هم بیان کردن امام علیه السلام حکم شک در رافعیت موجود مثل خفق و خفقتان رو به عبارت قد تنامل عین و اینها بیان کردن، نه با حکم به استصحاب. حکم استصحاب رو در کجا آوردن؟ در مورد سوال از شک در وجود رافع بیان کردن، یعنی شک در وجود نوم که یقین داریم به رافعیتش به جهت وجود یکی از امارات نوم مثل مثلا تحریک یه چیزی در جنب او که این نه او رو میبیند و نه صداش مثلا میشه علم به او پیدا نمی کنن. و در مورد شک در وجود رافع هم اساسا یقین جدیدی وجود نداره. اینجوری نیستش که ما یه شک داشته باشیم بعد یقین داشته باشیم به وجود یک چیزی بعدن این یقین بخواد یقین سابق رو نقض بکنه، بلکه صرفا یه چیز وجود داره و اونم شک در وجود رافع، شک در وجود نوم هست. همین شک یقین رو نقض میکنه. من اون محقق سبزواری هم در این مورد روایت حساب رو صادق دونسته و اون رو دال بر حرمت نقض یقین سابق واسه شک در وجود رافع و وجوب استصحاب میدونن. الحمدلله رب العالمین.